بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 170. 1042. صادق یعنی مقیم مستمر دل، یعنی هرچه که میخواهی جز از دلت نخواهی و دل را برای هر کاری و هر خواسته ای کافی ببینی و هرچه که میخواهی صادقانه با دلت در میان بگذاری و با او مشورت کنی و سخنانش را بشنوی و از او متابعت کنی. دل تو هرگز تو را به دریوزگی و حقارت و حسادت و خشم و حرص و انتقام و خودفروشی و برتری طلبی و رنج و پشیمانی و بنبست و یأس نمی کشاند. دل تو عاشق توست و مغز کل عالم هستی است. پس او را مریدی کن صادقانه و عاشقانه. اسلام جز این معنای دیگری ندارد. فقط در متابعت صادقانه از دل است که احکام دین خدا در وجود تو می جوشد و تبدیل به علمی توحیدی می گردد. آن که تسلیم دل شد و مقیم دل شد خدای دل می شود. تو جز دلت نیستی در همه حال، یا خدای دل خیشی یا شیطان دل خیش. اگر به دلت راست بگویی او هم به تو راستش را میگوید و اگر با دلت ریا کنی او هم تو را فریب میدهد. اگر با دل صادق باشی به خدای دل میرسی و اگر با دل کاذب باشی به شیطان دل میرسی. یا به سمت بهشت دل میروی و یا در دوزخ دل سقوط میکنی. اگر صادق باشی دل تو را به سمت دیدار با جمال خیش می کشاند و با او به وصلت و یگانگی می رسی و موحد می گردی، و اگر کاذب باشی دل تو را از خود می راند و در قربت گم و گور می شوی. یا دوست خیشی و یا دشمن خیش، یا خیشی و یا غیر خیش، یا موجودی و یا نابودی. خداوند بی هیچ حساب و منتی تو را خلق کرده است. حالا مختاری که به هستی و حیات جاوید برسی و یا این که خودت را نابود کنی. راه جاودانگی صدق است و راه نابودی ریاست. این که صدق راه نجات است، یعنی راه نجات از نابودی است. نابودی به معنای تمام شدن و پایان یافتن، مثل این که گویا هرگز نبوده ای نمی باشد. نابودی یعنی نابودی جاوید، یعنی مستمر و جاویدان در حال نابود شدن و هرگز این نابودی پایان نیافتن. این معنا در قرآن آشکار است. 1063. آدمی یا مقیم در خیش است که این همان سمت یگانگی وجود است، و یا مقیم در غیر خیش که سمت چندگانگی وجود است و راه گم شدن. به زبان دیگر آدمی یا خیش است یا غیر خیش، یعنی یا یگانه است و محرم و دوست و یا بیگانه و اجنبی و خصم نسبت به که؟ هم با خیش و هم با غیر خیش. سمت خیش و دوستی و یگانگی همان بستر معرفت نفس است و سمت غیر خیش و بیگانگی و قربت حاصل غفلت از خیش و اکراه از شناخت صادقانه خیش است. سمت یگانگی همان سمت دوستی و صلح بین جسم و روح است و یگانگی در مفهوم نهایی همان یگانگی جسم و روح است. یگانگی ظاهری ترین جنبه وجود یا نامرئی ترین و غیبی ترین جنبه آن. ولی انسان گریزان زخیش از روح فاصله می گیرد و به سمت اصالت و پرستش جسم می رود و نهایتاً به ماده پرستی، صورت پرستی، رنگ و شکل پرستی محض می رسد و در عالم جمادی ساقط و تا ابد حبس می گردد. و این عامل که جسم را از روح دور می کند و یا به روح نزدیک می کند همان نفس انسان است. در وحدت و یگانگی کامل جسم و روح نهایتاً نفس از میان بالا می رود و شاهد بر این توحید می شود. و در سمت بیگانگی جسم و روح آنقدر از هم دور می شوند تا به کلی از نظر هم محو و گم می شوند و نفس ارتباطش را هم با عالم عین و ماده و هم با عالم غیب و باطن از دست می دهد و در جهل و تاریکی غرق می شود. و این نفس است که در عالم جمادی و تن ثقیل شده و محبوس می گردد و این عاقبت ظاهر پرستی و انکار غیب است. یعنی نفس در چاه تن می افتد و این اسفل سافلین است. به مانند سقوط در یک سیاه چال فضایی است که نه نوری دارد که بتواند با بیرون از خود تماس یابد و نه قدرت جذب نورهای دیگر را دارد و این همان عقیم شدگی کامل است و قطع رابطه کامل با خیش و غیر خیش. آنچه را که اگزیستانسیالیسم غرب بودن در خیش می نامد و تبدیل به افسانه اش می کند همان مقامی از وجود است که در معرفت نفس علوی دست یافتنی است بلا غیر. بودن در خیش همان جهان بودن است و بودن جهانی و این همان معنای وحدت وجود به معنای کامل کلمه است که هدف تعلیم و تربیت در تشیع و بر محور معرفت نفس می باشد. بودن در خیش در حد کمالش همان بودن بر خیش است، یعنی احاطه برخیش و شاهد برخیش و این مصداق کان شاهدن مشهودن می باشد. نفسی که برخیش معرفت می یابد می بیند که خیر او و سعادت و ابدیت او در این است که صالح باشد، یعنی جسم و روح را به یگانگی برساند. عمل صالح. پس در محور اعمال صالح همان معرفت نفس قرار دارد. 1064. این برای یک حکومت افتخار و پیروزی نیست که همه مخالفان خود را یا بکشد و یا تبعید و فراری کند و یا خانه نشین نماید. این کمال درماندگی حکومت است و آغاز تباهی و فروپاشی آن. یک حکومت عاقل آنقدر ظرفیت دارد که همه مخالفان خود را در حیطه ی حیات اجتماعی فعال نگه دارد، حتی صرفاً به لحاظ سیاسی نیز از دور خارج کردن مخالفان یک عمل احمقانه است و حکومت‌های کافر غربی از این لحاظ عاقلانه‌تر عمل می‌کنند تا حکومت‌های منافق شرقی. این نفاق آنهاست که آنها را به دست خود سرنگون و رسوا می‌کند. همه دیکتاتوری‌ها در نفس خیش سرنگونی خود را تدارک می‌بینند. این نفس زورگویی و دیکتاتوری است که مخالفان جزئی را مبدل به خصم جان می کند و موافقان را هم به حوزه مخالفان می فرستد. همه دیکتاتورها خیال می کنند که ناجی هستند و رسالت خوشبخت کردن مردم را دارند. همه جنایتکاران بزرگ تاریخ بر اساس چنین خیال باطلی به وجود آمدند. شما وکیل و ناجی و هادی مردم نیستید، بلکه خداست. قرآن کریم. 1065. دل آدمی سرزمینی است که روح یا بر آن فرود می آید و یا از آن رخت بر می بندد و عروج می کند، یعنی قهر می کند، و روح بر دلی فرود می آید که آن دل ساکنی داشته باشد و بیدار باشد و در انتظار باشد و طالب باشد. آیا در خرابه متروکه ای میهمانی فرود می آید که اقامت کند؟ پس روح بر دلی فرود می آید که صاحب آن اهل دل و مقیم دل باشد و دل بیدار و پاک و زیبا شده باشد و آمادگی پذیرایی از میهمانی به این پاکی و زیبایی و عظمت را داشته باشد. پس انسان بیگانه از دل همان انسان بیروح است، انسانی که روح از او قهر کرده و به نزد پروردگار رفته است و شکایت می کند. یعنی از میهمان به خوبی و پاکی و شرافت پذیرایی نشده و به او توجهی نشده و بلکه سعی شده که به فروش برسد. به میهمان خیانت شده است و رضا میهمان خانه را ترک می کند. میهمان آمده تا رحمت و نعمات و علم و حکمت و معرفت و ایمان و نور را به صاحب خانه ارزانی دارد، ولی صاحب خانه همه ی هدایای میهمان را به بازار برده و حراج کرده است و تا جایی که تصمیم گرفته خود میهمان را ببرد و حراج کند که میهمان می گریزد و برای همیشه او را تنها و بی کس و کور و کر و خنگ می گذارد و می رود و قلبش تاریک می گردد. بلذا خود میزبان هم از وحشت می گریزد و خانه را ترک می گوید و این در و آن در به دریوزگی و خودفروشی می پردازد. معنای کلی فاحشگی یعنی ترک دل. هر که دل را ترک نمود لاجرم به روش‌های گوناگونی بسته به سلیقه و امکاناتش رو به خود فروشی می آورد و خانه دل جولانگاه شیاطین در تاریکی می شود و تمامیت وجود فرد به بازی جنون و عذاب ابلیس گرفته می شود و خداوند بر مؤمنینی که صدق پیشه کردند و عمل صالح نمودند و در این راه به خدا توکل نموده و صابر بودند روح را نازل می کند. در واقع روح هم که از دل پرواز می کند و قهر نموده و به سوی پروردگار می رود، یعنی به دور دست ترین و ناپیداترین اعماق وجود و آسمان هفتم دل پرواز می کند و از صاحبش می برد. نه اینکه روح از تن بیرون رود و به کهکشان دیگری برود. به مانند این است که انسان یک دوست بسیار عزیزی داشته باشد ولی در غربت باشد و نتواند از وجود او بهره گیرد. به مانند گنجی بزرگ است که آدمی صاحبش باشد ولی در جایی باشد که به کلی از دسترس او خارج باشد و به دردش نخورد. مانند معشوقه است که در دیار غربت و دست نیافتنی باشد. معشوقه ای که به واسطه خیانت قهر کرده و رفته است. پس قلب محل دریافت روح است و روح بر قلبی فرود می آید و سکونت می گزیند که پاک و بیغش و تشنه و در آتش روح باشد. قلبی که در مسیر معرفت نفس به چنین آتش و پاکی و نیاز رسیده باشد و به اوج این حد ارتقا یافته باشد. به قول خواجه عبدالله انصاری، ناگاه فرود آید ولی بر دل آگاه فرود آید و معرفت نفس همان مراتب دل آگاهی است. در واقع نزول روح نیز در مراتب است و به معنای مراتب نزدیکی روح به دل آدمی که محل واقعی شهود است، یعنی روح از آسمان هفتم دل که عرش پروردگار قرار دارد در مراتبی به سوی دل می آید و به دل نزدیک می شود و در فواصل گوناگونی به رؤیت نفس مقیم در دل می آید. گاه از آسمان هفتم تا آسمان ششم و گاه تا آسمان پنجم و گاه تا آسمان اول دل می آید و مانند خورشیدی در مقابل نگاه قرار می گیرد و گاه بر زمین دل می نشیند و وجود چون خورشید می شود و این مقام انسان کامل است و وحدت جسم و روح. این همان بود آیست و مقام اللهیست و پرده از جمال پروردگار کنار رفتن و در حضور او قرار گرفتن. این مقام خلیفت اللهیست در عالم هستی. این همان ظهور امر پروردگار است. 1066 فرق بین نبوت و ولایت همین تفاوت در میزان نزول روح بر قلب است که تا چه آسمانی به دل انسان مخلص نزدیک شده باشد و مقام انبیاء الهی از همین لحاظ است و فقط خدا می داند این مقام را و نه بشر. و محمد صلی الله نخستین نبی است که روح بر زمین دل او فرود آمد و رضا نبوت ختم شد، یعنی کامل شد، و ولایت همین نشستن کامل سفینه روح بر زمین دل است. و علی نخستین کسی است که این علم را از پیام بریافت و تا به آخرش راه پیمود و ولی مطلق شد و راه ولایت را که همان معرفت نفس است بنیاد نهاد. علی علیه السلام گام به گام این راه را به همراه محمد صلی الله تعالی نمود و این است که هر کجا که محمد رفت علی را هم دید. وقتی که روح بر زمین دل نشست به مقام قلبی رسید که به ناگاه علی را جمال این مقام یافت و این به آن دلیل بود که علی به واسطه معرفت نفس به این مقام رسیده بود و محمد از طریق رحمت حق و جبرئیل، یعنی روح بر محمد فرود آمد ولی علی خود به سمت روح بالا رفت و به آسمان هفتم دل ارتقا یافت و روح را یافت و با آن یکی شد. در اینجا تفاوت نبوت و ولایت آشکار است و معنای ختم نبوت و ولایت علوی روشن می شود. ختم نبوت همان ولایت است، یعنی ولایت وجودی، صاحب خیش شدن، سلطان وجود گشتن و یکتا شدن. 1067 خدا هر که را خواست انتخاب کرد و به نبوت برگزید و یا رسالت داد، ولی هر کسی که بخواهد میتواند به مقام ولایت وجودی که همان کمال نبوت است برسد و این همان تفویض اختیار مطلق حق است به خلق. و این است که اسلام مظهر کمال رحمت و نعمت خدا در حق بشر است و با نبوت محمدی بشریت این قابلیت وجودی را پیدا کرد تا بی واسطه نبی هدایت شود، یعنی بشر به مقام خودکفایی وجودی رسید و این همه از واقعی غیر مترقبه ای بود که در دل محمد صلی الله واقع شد و دل محمد دل بشریت است و همه دلها یکی هستند، همانطور که همه نفسا از جنس واحدی هستند و امر واحد و جهان واحدی نیز هستند. نه اینکه دلها همه یک نوع هستند، بلکه جهان دل یک جهان واحد است و لذا اهل دلان هم مقیم یک سرزمین واحد وجود هستند و نا اهلان دل نیز مقیم سرزمین واحد دیگری. 1068 این واقعی بزرگ که محمد صلی الله بیانش می کند که علی ظهور باطن من است به چه معنایی است و در چه مراتبی واقع شده است. فهم این معضله به مثابه فهم تمامیت امر تکامل و کل نبوت و ولایت است. نبوت خبر است و ولایت واقعه است، یعنی وقوع آن خبری که انبیا مخبر آن بودند. پس علی وقوع محمد است. هرچه که محمد حس می کرد و تمنا می کرد و می گفت و می دید علی بود. علی خود را تا آسمان پنجم دل بالا کشید و دو آسمان دیگر مانده بود تا عرش خدا، و محمد که به معراج رفت و جمال حق را از دو قوسی دیدار فرمود در آسمان پنجم مواجه با علی شد. حتی به لحاظ تجسم ظاهری هم آسمان شبیه یک طاق و قوس است و محمد به واسطه نزول روح در دلش بود که قادر شد تا این حد عروج کند، زیرا امر پروردگار را که در شب قدر به همراه روح بر زمین دلش فرود آمده بود دریافت نموده و با روح تا آسمان پنجم بالا رفت و در هر آسمانی علی را هم می دید. یعنی انسان صاحب روح می تواند عروج کند و به دیدار حق برود، ولی علی که چون محمد صلی الله روح بر زمین دلش فرود نیامده بود توانست عروج کند، یعنی پیامبر بالا برده شد و علی بالا رفت. پیامبر به واسطه روح الامین و روح القدس معراج نمود و علی به واسطه معرفت نفس. برای همین است که علی همواره در معراج و در حضور پروردگار است و لذا جمال او متجلی از جمال خداست و ظهور آشکار دل محمد است. ولی پیامبر فقط یک لحظه دیدار کرد و یک بار، و پس از آن یک بار معراج همواره علی را به عنوان تجلی جمال حق رو در روی خود می دید. یعنی پیامبر در مقام عین الیقین بود و علی در مقام حق الیقین. یعنی پیامبر می دید و علی بود. برای همین پیامبر فقط در آن معراج جمال پروردگار را از دو قوسی دیدار کرد، ولی علی به قول خودش در همه حال جز خدا را نمی دید. و این است که می فرماید کور است آن چشمی که خدای نادیده را می پرستد. و در اینجا می فهمیم که از خیال واقعیت تا دیدن واقعیت و تا واقع شدن و خود واقعیت گشتن چقدر راه است. محمد به مقام مشاهده واقعیت رسیده بود و علی خود واقعیت بود. و این کلام پیامبر که علی با حق است و حق با علی است، بی تردید نشان می دهد که راه رسیدن به حق جز از طریق علی و با علی میسر نیست. و در اینجا معلوم می شود که علی فقط یک فرد بشری نیست، بلکه مقامی اعلی در انسانیت است. انسانیتی که جز به واسطه دل کسب شدنی نیست، یعنی علی بالاترین مقام دل است و مقام اعلای دل، و علی همان دل اعلاست. و این است که علی در همه مراحل و مراتب و لحظات دل و مقامات آن حضور دارد، و این است که اهل معرفت نفس همواره با علی است و علی شناس است. و این علی است که حادی اهل معرفت نفس در وجود اوست. و البته تردیدی نیست که ولایت فرزند ختم نبوت است، یعنی علی اولین مخلوق ختم نبوت است و متولد از سینه محمدی است. یعنی در قیاس منطقی محمد و علی امر واحدند، ولی در قیاس تاریخی ولایت برتر از نبوت است و محمد نبی کامل است و نبی کامل همان ولی است. فقط راهی را که محمد و علی طی کردند تفاوت دارد و هر دو به یک مقام و مقصد رسیدند. و تازه تفاوت راه در هیچ قیاس منطقی نمی گنجد. این تفاوت را جز اهل معرفت نفس نمی بیند. و کمال معرفت نفس و ولایت وجودی یافتن عریان حقیقت نهفته در شریعت محمدی است. و این یافتن یک دریافت عقلی هم نیست، بلکه وجودی است و در عمل و اعضا و جوارح ظاهر می شود. یعنی در مقام بود آیی است که شریعت محمدی و حقیقت ادیان ظهور می کند. برای همین است که موجودیت علی به مثابه ظهور جسمانی قرآن است. پس وحی و معرفت نفس ماهیتی واحد دارند و فقط تجلیاتی متفاوت دارند و به دو راه و روش متفاوت حاصل می آیند. منشأ وحی مشیت پروردگار است، ولی منشأ معرفت نفس اختیار انسان است. اختیاری که می رود تا عین اختیار و مشیت خدا شود. و به زبانی دیگر معرفت نفس حاصل یگانگی و جریان یگانه شدن اراده خدا و انسان است. پس توحید وجودی مقصد صدق است و صدق بی معرفت نفس و معرفت نفس بی صدق محاله است. و در توحید وجودی است که انسان واقع می شود و واقعیت را می یابد. 1069 همه احکام شریعت اعمالی کمی هستند و تنها کیفیتی که همه آنها را معنا و سمتی واحد می بخشد و جریان می دهد و جوهره همه احکام محسوب می شود صدق است که به سمت توحید رهنمون می گردد. پیروی از احکام شریعت بر اساس صدق و معرفت نفس تنها راه آشنایی با واقعیت هاست و رسیدن به قلب واقعیت جهان است. و این تنها راه کسب علوم حقیقی است، علومی که انسان را در آن واحد با واقعیت خیش و جهان مرتبط می سازد و نه این که موجب بیگانگی انسان از خودش و جهان شود. و این تنها راه واقعیت یافتن انسان است، یعنی واقع شدن. و در چنین وقوعی است که جاودانگی معنا می یابد و واقعیت عین حقیقتی لایزال و جاویده است. واقعیت هرگز نابود شدنی نیست، همانطور که علم واقعی هم لایزال است و لایزال بودن علم واقعی همان لایزال بودن واقعیت است. آنچه که در قیامت کبرا نابود می‌گردد نه واقعیت هستی است، بلکه صور خیالی و وهم و یافته‌های غیر واقعی انسان جاهل و کافر و بیگانه از واقعیت است. اینکه جهنم و بهشت جاویدند دال بر جاودانگی واقعیت عالم هستی است و انسان بیگانه از واقعیت نیز همچون خیالات و تصورات و علوم غیر واقعی محکوم به نابودی است. و در اینجا حتی نابودی هم یک مفهوم واقعی و پایدار است و به معنای تمام شدن نیست، بلکه جریان ابدی نابودی است. پس هیچ چیزی نابود نمی شود، حتی خود نابودی. ولی انسانهای کافر بسیار مایلند که جهان یک روزی نابود شود و به همین دلیل خیلی میل دارند که مردن همان نابود شدن باشد. 1070 پس انسانها یا واقعی هستند یا غیر واقعی. انسان واقعی که همان انسان صادق و اهل معرفت نفس و خالص شده در دین است، مظهر حیات جاوید است و واقعیتی جاوید است. و انسان غیر واقعی در جریان مرگ و نابود شدن است، مرگی که پایانی ندارد و نابودی که تمامی ندارد. انسانهای غیر واقعی نمایش جریان نابودی هستند، نابودی واقعی و واقعیت نابودی. پس واقعیت فنا ناپذیر است، بلکه این اعمال و محصولات بشر جاهل و بیگانه از واقعیت است که در جریان نابودی قرار دارد. و انسان جاهل و ستمگر تا جزای اعمال باطنی و نیات پلید قلبیش را به طور کامل پس ندهد، آن سیاهی ها با اوست و آنگاه که حسابش پاک شد، آن نیات و اعمال و محصولات او هم نابود می شوند، زیرا غیر واقعی بودند و از وجود او که از اصل واقعی بوده دیگر هیچ چیزی جز هیچی و پوچی باقی نمی ماند. و این پوچی معنای دیگری از نابودی واقعی است و تا ابد بایستی از این پوچی تغذیه کنند و مرتباً پوچتر و نابودتر شوند. و این نابودتر شدن را پایانی نیست، همانطور که انسان اهل واقعیت در حیات جاویده است. و این زنده و زنده تر شدن را پایانی نیست. بهشت جایگاه حیات فرارونده و ابدی است. بهشت محل تکرار یک کیفیت زندگی نیست، بلکه محل زنده تر شدن است تا ابد. آری، واقعیت جهان هستی به اندازه اندکی هم هرگز نابود شدنی نیست، زیرا کار خلقت هیچ ذره ای عبث نیست که قرار باشد نابود شود و ناقص نیست که بخواهد از میان برود. 1071 هر چیزی در این عالم مزدوج و دوقلوست یا دو جنبه و ماهیت و سمت دارد. و این امر را قرآن مکررن متذکر شده و امر به تفکری جدی در این باب نموده است، خاصه برای مؤمنان. مذکر مؤنث، ظاهر باطن، خوب بد، عینی غیبی، حق باطل، زمین آسمان، زمان مکان، حرکت سکون، نور ظلمت، نزول عروج، دوست دشمن، واقعی جعلی. روز شب، علم جهل، سالم مریض، مرگ زندگی، دنیا آخرت، صدق کذب. و این وضعیت هر چیزی در همه حال است و یک جنبه بدون جنبه دوم نه قابل وقوع است و نه قابل تصور و فهم، ولی یک جریان سه مرحله ای یا سه بعدی وجود دارد که قرآن آن را اصناف ثلاثه می نامد و به عکس آن حالت ثنویت یا دو بعدی که اساساً مربوط به وقوع و امکان و خلقت چیز هاست، این حالت تثلیث مربوط به جریان حرکت و رشد و تکوین و تکامل است و اساساً بعد زمانی را تداعی می کند، جمادی، حیاتی، انسانی، جسم، نفس، روح، حواس، عقل، دل، دوزخ، برزخ، بهشت، من، تو، او، کفر، نفاق، اسلام، دانایی، بینایی، بودایی، به خودآیی، خودشناسی، ز خود فرایی، ابلیس، آدم، خدا، نور، خبر، ملک، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، شریعت، طریقت، حقیقت، فاعل، مفعول، فعل، اول، وسط، آخر. انطباق و تصدیق این ثنویت و تثلیث با یکدیگر راز فهم کل این ماجراست و اهل معرفت نفس را در سمت واقعیت سرعت خاصی می بخشد. اگر دقت کنیم، هرچه این دو قلوها را بیشتر از هم دور کنیم و سعی کنیم هر یک را به تنهایی و مستقل از زوجش فهم نماییم، به تدریج در فاصله و خلأ بین این دو جریان تثلیث و حالات سگانه بروز می کند. و یا اینکه بخواهید این جنبه دوگانه را در یک چیزی پاک کنید یا نادیده بگیرید و آنگاه آن چیز را مورد فهم و رؤیت قرار دهید، لااقل یک صنف سگانه از آن تجلی می کند. اگر دقت کنیم، می بینیم که اصناف دوگانه منطق شریعت هستند و اصناف سگانه منطق طریقت یا معرفت نفس می باشند که در کمال این راه از شریعت و طریقت که به حقیقت رسیدیم، آنگاه اصناف یگانه که همان واقعیت است روی می نماید. در ازل یک صنف بود و صنفی یگانه، خداوند و عرش او و ملائکه. این یگانه دوگانه شد و سگانه شد و باز به یگانگی رجعت می کند و این جریان وقوع واقعیت است در انسان و به زبانی جریان واقعی انسانیت است در مسیر کمال. اینها مراحل و مراتب خلقت هم هست. می دانیم که جهان در سه مرحله دو روزه و مجموعاً شش روز خلق شده، جمادی، حیوانی و انسانی. اگر دقت کنیم، عالم جمادی بر بنیاد دو قلوها بنا شده است و دو قلوی فهم می شود و به اصطلاح ازدادی قابل درک و لمس است، مثل مولکول‌ها که اساساً اتم‌های دو قلو هستند، مثل نیروی مثبت و منفی یا مثل کوچک و بزرگ یا مثل پروتون و نوترون که سازنده هسته ماده می باشند و یا مثل ماده انرژی که بیان واقعیت عالم جمادی هستند یا مثل شب و روز، جزء و کل، ذره و کره یا انقباض و انبساط، جامد و سیال، سرد و گرم، ساکن و متحرک. یعنی درک و دریافت عالم جمادی به جز از طریق این دو قلوها امکان پذیر نیست. مثلا در تجزیه ماده بلافاصله به مولکول‌های دو قلو می رسیم و در تجزیه مولکول به اتم واحد و یگانه نمی رسیم، بلکه به پروتون و نوترون می رسیم. اتم یک اسم است و واقعیتش همان پروتون نوترون است که هسته بنیادی ماده است و با هر درک الکترون به نیروی مثبت و منفی می رسیم و خود الکترون فقط یک اسم است. تا جایی که مثلا فیزیک مدرن الکترون را فقط بر اثر همزادش ضد الکترون یا پوزیترون یا ضد ماده می داند. عالم جمادی یعنی این دوتاها در دو روز خلق شدند و اما اصناف ثلاثه همگی مربوط می شوند به خلقت حیاتی که از آب شروع می شود و نباتات و حیوانات و بخشی از بشر را در بر دارد. می دانیم که در روز آخر خلقت یعنی روز ششم بود که روح در بشر دمیده شده و تا روز پنجم بشر یک حیوان دوپا بود. پس روز سوم و چهارم و پنجم اختصاص دارد به خلقت حیات دار، یعنی در این سه روز اصناف ثلاثه خلق شدند و همه این سگانه ها مربوط به عالم فهم و لمس ما از پدیده های حیات دار و عالم حیات است. و در روز ششم روح در انسان دمیده شد و اشرف مخلوقات خلق شد و صنف یگان پرست پا به عالم هستی نهاد. صنف یگان پرست و ذاتن یگانه ای که همه اصناف دوگانه و سگانه را هم در خود و با خود داراست و در واقع یگان ساز این اصناف است و هدفش از خلقت یافتن یک است و یک شدن است، یعنی یافتن واقعیت یگانه هر چیزی و نیز یگانه یافتن کل جهان هستی. و این است آن وظیفه بزرگی که تمام کائنات از تقبلش عاجز ماندند ولی به انسان واگذار شد. و آن کار عظیم یافتن یک هاست و یافتن همه یک ها برابر یک، یعنی یک به اضافه یک به اضافه یک به اضافه یک تا بی نهایت مساوی با یک. و این کار است کار عظیم و آن امانت کبیر. و در واقع این تساوی عجیب یعنی یک به اضافه یک به اضافه یک به اضافه یک تا بی نهایت یک مساوی یک همان نمایش ریاضیاتی وجود انسان است و راه دین همان راه رسیدن به واقعیت یگانه جهان است. و چون فقط انسان است که ذاتی یگانه دارد و چنین قوه ای در او نهاده شده است، لذا جز از طریق معرفت نفس این کار عظیم محال است. و به همین دلیل است که میگوییم علوم معاصر و کلن علوم و تمدن غربی هرگز حتی با اصناف سگانه و عالم حیاتی و حیوانی آشنا نشده است و غرق در جمادات است و در مقام دون حیوانی به سر میبرد و مصداق اولئک کل انعام بل هم اضل است، یعنی مصداق بخش دوم این آیه است، یعنی از عالم حیوانی هم پایین تر است و لذا منطقی هم جز منطق ازدادی و به قول معروف دیالکتیکی ندارد و همواره گرفتار بین تز و آنتی تز است. یعنی علوم و منطقش از عالم جمادی فراتر نرفته است و بلکه مرتباً فروتر می رود. و این است که این تمدن حتی اندک علمی از علائم حیات ندارد تا چه رسد به عالم انسان. این تمدن از انسان و انسانیت بویی نبرده است. پس شریعت در دین روش فهم مادیت و جمادیت وجود است و راه عروج از آن به عالم حیاتی. و معرفت نفس روش فهم و تجربه عالم حیاتی است و راه عروج به عالم خاص انسانی. برای همین است که می‌بینیم همه احکام شرع اعمال ظاهری، مادی و فیزیکی هستند و اکثرا در رابطه با مادیت خیش و جهان است، ولی در معرفت نفس که بر بنیاد شریعت بالا می آید یکی از محوری ترین موضوع کار همانا مسئله و معنای زندگی است. البته این تفکیک و مرحله بندی ها بیشتر از آن که یک واقعیت عملی باشد، یک واقعیت معرفتی و برای درک این حقایق است، وگرنه اهل معرفت نفس در هر مرحله ای در مراتبی گوناگون و کم و بیش باز هر سه مرتبه خلقت، یعنی جمادی و حیاتی و انسانی، در آن واحد سر و کار دارد، زیرا سرشته وجود است. موضوع دیگری که در این گزارش روشن‌تر از هر موقعی به ما روی می‌نماید این است که اعداد فرزند و ناشی از تحولات کیفی یکدیگرند و نه جمع و تفریق کمی، یعنی عدد دو متجلی از عدد یک است و عدد سه متجلی از عدد دو است و الی آخر، و نه اینکه دو مساوی با یک به اضافه یک باشد و یا عدد سه مساوی با دوی به اضافه یک باشد. بایستی در قلب یک عدد دو را جستجو نمود و در قلب دو بایستی عدد سه را پیدا کرد. یعنی هر عددی یک عدد کیفن مستقل است و بدون رابطه کمی با عدد ما قبل و ما بعدش باید قابل فهم باشد. هر عددی یک کیفیت است، یک معناست، و آخر این که حتی فهم مادیت واقعی جهان نیز بر اساس عمل صادقانه به شریعت انبیا امکان پذیر است و امروز غرب و همپالکی هایش حتی از واقعیت مادی و جمادی جهان هستی نیز بیگانه شده است، و این راز سقوط در اسفل السافلین است، یعنی مادون جمادی. و امروزه قلب تمدن غرب از سنگ هم پست‌تر آمده است و اینها قلوبشان چون سنگ شده است و حتی پست‌تر از سنگ. قرآن کریم: اهل اسفل السافلین در حال نابودی فزاینده است و بر این نابودی جاوید خیش نیز آگاه است و آن را می‌بیند و این نشانه بی‌پایانی نابودی است. هر موجودی که خداوند آفریده است به طور کامل و مطلق نابود نمی شود، یعنی فنا ناشدنی است، زیرا هر ذره ای نشانی از حاکمیت و علم و عدل و رحمت خداست و صفات خداوند فنا ناپذیرند و کار خدا محدود و از روی عبس نیست که نابود شدنی باشد. فقط محصولات انسان کافر و ستمگر است که نابود شدنی است، زیرا بر عبث و بازیچگی است و همه مخلوقات خدا ساجد درگاه اویند الا انسانهای متکبر. 1072 عالم هستی و هر آنچه در اوست همواره در حال فرارفتن است از خیشتن، و این همان معنای آیات مکرر قرآن است که همه چیز در سمت پروردگار در حال رجعت و عروج است، و این همان معنای کلی رشد و تکامل واقعی به زعم قرآن می باشد. یعنی هر چیزی تا از خودیت کنونیش فرا نرود و خیش را ترک نگوید رشد نمی کند و باقی نمی ماند و محکوم به فنا می گردد. ولی طبق نص صریح قرآن همه موجودات عالم هستی ساجد درگاه خداوند هستند و در سمت او می روند، الا انسان که مخیر است که برود و یا نرود. و این جنبه انتخاب در رفتن یا نرفتن به سوی او مربوط به جنبه خاص موجودیت انسانی اوست که او را اشرف مخلوقات عالم نموده است، ولی جنبه جمادی و حیاتی او خواه ناخواه در حال فرارفتن به سوی پروردگار است، و اگر انسان با اختیار موافق این فرارفتن باشد، لذا تمام وجودش عاشقانه و در سلامت و لذت فرا می رود و در غیر این صورت جان می کند و با عذاب فرا می رود. و انسانی که نخواهد با رضا و شوق فرارود، روحش از او قهر می کند و خودش به تنهایی به سوی پروردگارش عروج می کند و انسان تنها می ماند و بایستی با پای پیاده و با هزار رنج و بلا و بدبختی به سوی خدا برود. و روز قیامت کبرا که قرآن آن را روز 50,000 سال می نامد، کل عالم هستی فراروندگی باطنی خود را به امر خداوند آشکار می سازند و لذا آن روز روح به سمت خدا عروج می کند. پس معلوم می شود که روح خاص موجودی منفک به نام انسان نیست و بلکه جهان باقی به حاکمیت و احاطه روح است و البته این روح را انسان هم داراست و اگر به امر او گردن نهد با او به وحدت می رسد و حتی در مراتبی موفق به شناخت روح می شود و با روح فرا می رود و در غیر این صورت او در می ماند و تا قیامت کبرا در اسفل سافلین زیست می کند و آنگاه به همراه کل عالم هستی جبران به سوی خدا رجعت می کند تا بازخواست شود به واسطه آنچه که بوده و می کرده است. می بینیم که چون این انسان متکبری که روح را از دست داده دقیقاً در حد عالم جمادی سقوط کرده و رشد و تکامل و عروجش بیشتر از جمادی نیست، با این تفاوت که عذابها می کشد که عالم جمادی نمی کشد زیرا تسلیم امر پروردگار و ساجد اوست. در قرآن کریم شرح احوال چنین انسانهای کافر و متکبر در روز قیامت و آن واقعی بزرگ مفصلا آمده است و بسی جای تفکر و عبرت است. و علت این که هیچ موضوع و واقعی در قرآن به اندازه واقعیت قیامت وصف نشده بدان دلیل است تا معنا و غایت دین و رشد انسان و وضعیت انسان متکبر و رشد نیافته برای او روشن باشد و نگوید که نمی دانستم. و برای اهل معرفت نفس در آیات مربوط به قیامت کبرا بس علوم و حکمت غیر مترقب وجود دارد که او را در راهش مطمئن‌تر و سریع‌تر می‌نماید. در قرآن علاوه بر آیات مکرر و متفرقی که در باب قیامت و اوضاع و احوال آن روز آمده، چندین سوره کامل نیز فقط در باره واقعیت قیامت آمده است که اهمیت این آیات و سوره ها برای اهل معرفت آشکار است، زیرا راز دین و تکامل نفسانی و حالات و صفات عروج انسانی در این آیات و سوره ها آشکارا نقش بسته است. یکی از مهمترین تفاوتی که در عروج انسان و عروج جهان وجود دارد این است که انسان قادر است که مهلت و زمان عروج را جلو بیندازد و ره 1,000 ساله را یک روز طی نماید و شاهد بر عروج جهان باشد، یعنی از زمان و مکان فرا رود. یعنی انسان قادر است که به آخر زمان برسد و این همان معنای آخرت است، یعنی آخرت جهان را پیشا پیش نظاره کند. و در این حال انسان متکبر و منکر حق درست وضع معکوسی را دارد و گاه حتی از عالم جمادی هم عقبتر می ماند و این بستگی دارد که به لحاظ ماهیتی در چه رده ای از مقام انسانیت تنزل کرده باشد، مثلا اینکه در مقام حیوانی قرار داشته باشد، مقام نباتی، جمادی و حتی پایین تر از جمادی. در که موقعیت پایین تر از عالم جمادی و ماده محض یکی از معارف حیرت آوری است که اهل معرفت نفس آن را می فهمد و بس، یعنی به قدری ثقیل و سیاه و ساقط شده است که حتی هنگامی که کوها چون غباری به آسمان می روند و کرات و کهکشان ها چون پشم زده شده تجزیه می شوند و عروج می کند، انسان کافر درمانده و پریشان و متوحش باقی می ماند که او به کجا برود و چه کند، و هنگامی که زمین و آسمان و همه پناهگاه‌هایش از کف او می رود، او به کجا پناه برد؟ این وضع انسانی است که به قلب خود پشت کرده و روح را نپذیرفته است، و آنگاه که همه عالم سوار بر نور به سوی خدا می روند، او حتی پای چلاقی هم ندارد و حتی یاوری هم ندارد و همه یاران کافر او هم هر یک به تنهایی می گریزند و هم دیگر را پناه نمی دهند، زیرا پناهگاهی باقی نمانده است. چون این انسانی 50,000 سال در اسفل سافرین که مقامی بسیار پست‌تر از جماد محض است باقی می ماند تا او را احضار کنند و به حسابش برسند که با آن اختیاری که به او داده شده چه کرده است و چه بلایی سر خود آورده است و چه بدکاری ها و سوء استفاده ها نموده و خود را تباه کرده است. 1073. انسان ذاتاً مثل همه موجودات عالم طبع فرارواندگی از خیش دارد و این طبع در او به واسطه اینکه اشرف مخلوقات است و حاصل کمال رحمت و علم پروردگار است، به مراتب بسیار شدیدتر از میل فرارواندگی نسبت به سایر مخلوقات عالم هستی است. ولی انسان متکبر و منکر خدا در دین او که احکام انبیا را به مسخره گرفته است و عملاً برخلاف آن زیست می کند، این طبع ذاتی و خاص الخاص فراروندگی از خیش را به صورت نابودسازی و فنا کردن خیش بروز می دهد و به روش های ظالمانه و جاهلانه ای سعی می کند تا از شر این خودی که به سوی خدا بالا نمی رود راحت شود و دست به هر کاری می زند تا این خود را نابود سازد و یا لااقل فراموش نماید و از نظر خیش محو کند. انسانها و جوامع و تمدنهای منکر و متکبر آنچرا که رشد و تکامل می خوانند در واقع هیچ نیست الا اختراع راه و روشهای مؤثرتری در نابود سازی و فراموش و کرخت نمودن این خود که همان نفس است. نفس متکبر و یاغی که به دل پشت کرده و از روح که امر پروردگار است گریزان می باشد، یعنی پیدا کردن راه و روش هایی که بتوان نفس جاهل و درمانده و حقیر را از نظر دور کرد و یا آن را تقدیس نمود و رنگ کرد و واقعیت آن را کتمان نمود. همه علوم و فنون و فلسفه و اندیشه و هنرهای تمدن معاصر دقیقاً یک چنین محتوا و سمتی دارند، یعنی ابزارهای خودفریبی و خودگریزی و خودفراموشی و خودبراندازی هستند و این است که تمدن معاصر کارخانه تولید واقعیت‌های جعلی و بی‌بنیاد است. این وضعیت را در تجلیات فرهنگی و معضلات اجتماعی هم آشکارا میتوان مشاهده نمود. اگر امروزه بزرگترین مرض و معضله لاینحل کل جامعه بشری مسئله مواد مخدر و الکل است، بدان معناست که کل تمدن معاصر چاره‌ای جز کرخت نمودن و بی خود کردن خیش ندارد. خودی که نمیتواند از خیش فرارود و عروج نماید و رشد کند، مجبور است که خود را به روش های گوناگون بکشد و بیحس و بیهوش نماید تا این تباهی و سیاهی و پستی را نبیند. میل به مستی و بیهوشی و بیخود شدن یک تلاش بیهوده و بدری و جنون‌آمیز برای رها شدن و فرارفتن از خیش است. اشاعه معضلات فریبنده ای چون خود هیپنوتیزم و مدیتیشن و یوگاهای عقیم شده و تئوبوداییسم های رنگارنگ که به جای رسیدن به نیروانا به ماریجوانا و الستی و مورفین می رسد و صدها نمونه های دیگر فرهنگی در تاریخ معاصر همگی تلاش فریبنده و ناکام برای رها شدن از خود است. خود هرگز رها نمی شود الا در مسیر صدق و راه انبیا و معرفت نفس. نفس انسانی فقط در عروج به سوی ربش می تواند به رهایی و رستگاری برسد. تمدن معاصر تمامیتش مخدر است و خودفریبی و جز خود براندازی راهی ندارد.